بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه پنجم از قاعده لازرر رو در خدمتون هستیم. بحث دهم در رابطه با وجه تقدیم حدیث لازرر بر ادله احکام اولیه است. نسبت میان لازرر و سایر ادله احکام عموم خصوص من وجه. مثلا دلیل وجوب وضو دلالت میکنه بر وجوب وضو، چه وضو ضرری باشه چه نباشه. دلیل لازرر دلالت بر نفع حکم ضرری میکنه، چه این حکم وضو باشه چه غیر وجوب وضو. محل اجتماع میشه وجوب وضوع ضرری. خب در موارد تعارض به نحو عموم منوج باید بگیم که تساقط میکنن، اما در اینجا ما میگیم لازرر مقدمه. چرا لازرر مقدمه؟ این که لازرر مقدم هست حرفی درش نیست. ما میخواییم ببینیم چرا لازرر مقدمه، یعنی وجه فنیش رو بیان بکنیم. اولین وجهی که ذکر شده اینه که بگیم که ما همه ادله احکام اولیه رو به صورت مجموعی لحاظ میکنیم، وضو، نماز، صوم، همه رو. بعد با دلیل لازرر مقایسه میکنیم، میبینیم نسبت عموم خصوص مطلقه و لازرر به جهت اخصیت مقدم میشه. اشکالی که مصنف میفرماید اینه که وجه این که شما همه ادله رو به صورت مجموعی ملاحظه کردید چیست؟ به چه دلیل این کار رو کردید؟ فرض اینه که هر حکمی یک دلیل مستقل داره، پس اینو توضیح ندادید و کامل نیست این استدلال. استدلال دوم برای تقدم لازرر اینه که هرگاه دو دلیل در مقابل هم قرار بگیرن که اگر یکی رو مقدم بکنیم دلیل دیگری بدون مورد میشه و کلن ملغا باید بشه، ولی اگر دیگری رو مقدم بکنیم این دلیل اختصاص به موارد خاصی پیدا میکنه، در اینجا لازمه در جمع میان این دو دلیل همین کار رو انجام بدیم. خب اینجا اگر ما ادله احکام رو بر لازرر مقدم بکنیم کلن لازرر ملغاست، کاری نمیشه دیگه باش کرد، ولی اگر لازرر رو مقدم بکنیم ادله احکام سر جاش هست، اختصاص پیدا میکنه به موارد غیر ضرری. خب مصنف میفرمان این وجه خوبه، ولی وجه تقدیم منحصر به این وجه نیست. وجه سومی که مطرح شده از مرحوم آخوند نقل شده که هر وقت ما دو دلیل داشته باشیم که یکی حکم اولی شیء رو بیان بکنه، دلیل دیگر حکم ثانوی شیء رو بیان بکنه، عرف در جمع این دو تا دلیل اون حکم اولی رو حمل میکنه بر حکم اقتضایی و حکم ثانوی رو حمل میکنه بر حکم فعلی. حکم فعلی بر حکم اقتضایی مقدمه. حکم فعلی وضوع ضرری عدم وجوب است، چون ضرر یک عنوان ثانوی است، عنوان اولی این شی وضو گرفتن، صورت شستن و دست شستن است، اما عنوان ثانویش اینه که این ضرری است. یا فرض بفرمایید حالا یه مثال دیگه، حکم اولیه این شی مثلا این کار راه رفتن هم جایزه، اما به عنوان ثانوی که این زمین غیر است، شما اذن نداری، این عمل قصبه، حکم ثانویش میشه حرمت. حکم ثانوی مقدم بر حکم اولی. اقتضا و مصلحت در این وضوع هست، اما حکمش فعلی نیست. اشکالی که مصنف دارن اینه که ما نمیتونیم ادله احکام رو حمل بر حکم اقتضایی بکنیم. همین آیه وضوع بگیم دلالت میکنه بر مصلحت در وضوع، ولی حکم فعلی وضوع رو بیان نمیکنه. شما ممکنه بگید که مرحوم آخوندم که نمیگه دلیل وجوب وضوع همیشه داله بر حکم اقتضاییه، میگه آیه وضوع دلالت بر وجوب فعلی وضوع میکند اگر وضوع ضرری نباشه، اما در صورتی که وضوع ضرری باشه دلالت بر حکم اقتضایی میکنه. در جواب میفرمان این که معنا نداره، خلاف ظاهره که یک دلیل در همون دلیل در یک حالت دلالت بر حکم فعلی بکنه، در حالت دیگر دلالت بر حکم اقتضایی بکنه. ظاهر هر دلیل اینه که بر یک حکم دلالت میکنه. وجه چهارم اینه که بعد از این که دلیل لازرر و ادله احکام اولیه تعارض کردن، تساقط کردن، رجوع میکنیم به اصل براءت. نتیجه اصل براءت هم با لازرر یکیست. خب در جواب میگیم که اگر ما بتونیم جمع عرفی بکنیم که نوبت به این تعارض و تساقط اصلا نمیرسه. وجه پنجم اینه که بگیم لازرر حاکم است بر ادله احکام اولیه، که این وجه میان متأخرین معروفه. خب مراد از حکومت چیست؟ دو تا معنا میکنن. اول این که اگر یکی از دو دلیل ناظر و مفسر دلیل دیگر باشه، به گونه ای که اگر اون دلیل دیگر نباشه ذکر این دلیل ناظر لغوه. حدیث لازرر نافی حکم ضرری در قانون اسلامی است. اگر ما در قانون اسلامی هیچ حکمی اصلا نداشته باشیم، اصلا قانونی نداشته باشیم، خب لازرر اومده چه کار بکنه؟ اصلا وجود لازرر اینجا لغوه. این رو میگیم حاکم است بر اون ادله احکام اولیه. معنای حکومت میشه این تفسیر و نظارت. معنای دومی که برای حکومت شده، گفتن اگر لسان یک دلیل با لسان اون دلیل دیگر در تنافی نباشه، ما به واقعش کاری نداریم، نه لسانش رو نگاه میکنیم، لسان مسالمت آمیز داشته باشه، این حاکمه در مقابل مخصص، که مخصص لسانش در تنافی با اون دلیل دیگر هست. شما ببینید میگیم لا تکرم الفساق من العلماء، خب این در تنافی است با اکرم العلماء که اطلاقش میگه ولو کان فاسقا. اما وقتی یه دلیل داریم میگه الفاسق لیس بعالم، این ظاهرش هیچ تنافی با اکرم العلماء نداره. ثمره این دوتا معنایی که ذکر کردیم در جای روشن میشه که ناظر بودن دلیل حاکم بر دلیل محکوم اثبات نشه. خب اگه ناظر بودن اثبات نشه دیگه حکومت زیر سوال میره. مرحوم آخوندم همین نظارت رو قبول نکرده، تفسیر رو قبول نکرده در لازرر، لذا طبق نظر مرحوم آخوند دلیل لازرر حاکم نیست بر ادله احکام اولیه و ایشون برای جمع به همون صورتی که گفتیم قائل به این است که لازرر داره حکم فعلی رو بیان میکنه، اما ادله احکام اولیه حکم اقتضایی رو بیان میکنن، وجه تقدم رو اون دونسته. مرحوم آخون قائل به این که حکمی که در لازرر هست اینه که میفرماید من در جایی که ضرری باشد حکمی جعل نمی کنم. خب حکم جعل نمی کنم توقف نداره بر این که حتما احکامی رو سابقا جعل کردم، بعد حالا دارم توضیحش میدم. نه، کسی که حکمی اصلا جعل نکرده بازم صحیحه بگه در جایی که ضرر باشه من حکمی جعل نمی کنم. این جمله صادقه. در جواب مرحوم آخون ما میگیم اگر ما احتمال بدیم که از مولا غیر از این لازرر حکمی صادر نشده، خب بله این حرف صحیحه، ولی وقتی میدانیم میبینیم که مولا احکام دیگری داره، پس وقتی داره میگه لازرر و لازرار، این ناظر اونهاست، مفسر اونهاست، بیان داره میکنه که من اون احکام رو در حالت ضرر جعل نکردم. خیلی خوب، معنای حکومت رو فهمیدیم. چرا دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه؟ مرحوم آخون، مرحوم نائینی میفرماید که دلیل محکوم حکم رو بر یک موضوع فرضی ثابت میکنه. این که این موضوع در خارج وجود داره یا نداره کاری بهش نداره، اما دلیل حاکم وجود موضوع رو میاد نفی میکنه. اکرم العالم نمیگه چه کسی عالم هست یا نیست، ولی الفاسق و لیس به عالم داره میگه فلان فرد که فاسق است عالم نیست، موضوع در مورد او محقق نیست. خب به این جهت مقدمه. در جواب میگیم جناب نائینی اکرم العالم دلالت میکنه بر وجوب اکرام هر کسی که حقیقتا عالم باشه. دلیل الفاسق و لیس به عالم هم که میگیم حاکم است، نمیگه فاسق حقیقتا عالم نیست. تا تنافی میان دو تا دلیل نباشه. لذا این وجه تمامی نیستش. وجه دوم که مصنف قبول دارن اینه که دلیل حاکم ناظره به دلیل محکومه. همین نکته نظارت، مفسریت برای تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر در نظر عرف کافی است. معنای ناظر بودن یعنی داره دلیل دیگر رو توضیح میده، تفسیرش میکنه. خب عرفاً اون دلیلی که مفسر دلیل دیگر هست مقدم میدارن. بحث 11 در رابطه با اینه که ملاک ضرر واقعی است یا ضرری که مکلف علم به اون ضرر داره. ببینید عناوینی که در ادله اخذ میشن حمله بر معنون واقعی میشن، مثل الدم و نجسون، یعنی خون واقعی نجس است، چه بدانی چه ندانی. لذا اگر مکلف ندونه که این وضو ضرری است، باز هم میگیم لا ضرر، ضرر واقعی رو از مکلف حکمش رو برداشته. پس این وضوعی که مکلف گرفته ولو نمیدونسته که ضرری است، ولی چون در واقع ضرری بوده امر نداشته. وقتی که امر نداشته پس وضوش باطله، در حالی که میبینیم فقها حکم به صحت این وضو کردن. خب وجوهی برای این که فقها حکم به صحت این وضو کردن ذکر شده. وجه اول، مرحوم نائینی فرموده این ضرری که مکلف در اینجا میکنه ناشی از حکم شرعی که نبوده، ناشی از این خیال و اعتقاد خودش بوده که وضو براش ضرری نداره. لا ضرر حکمی رو برمیداره که ضرر ناشی از او باشه. اینجا ضرر ناشی از این حکم نبوده، پس این وضوع امر داره، لا ضرر این رو بر نمیداره و صحیحه. مصنف اشکال میکنن، میفرمان معنای این که وجوب وضوع در مورد فرض باقیست اینه که وضوع در حالت ضرری بودن هم امر دارد، واقعا امر دارد، در حالی که ظاهر لا ضرر نفی وجوب است در مورد ضرر واقعی. خب صرف این که در خارج منشأ ضرر مکلف حکم شرعی بوده یا جهل مکلف بوده مهم نیست، مانع تطبیق لا ضرر بر وضوع ضرری نمیشه. لذا این جواب شما پاسخگوی اشکال نیست. جواب دوم اینه که حدیث لا ضرر در مقام امتنانه، لذا فقط همون شیء ثقیل بر مکلف که سبب ضرر مکلف میشه رو برمیداره که در اینجا وجوبه، اما مشروعیت این عمل هنوز باقی است. لذا تعبیر میکنن میگن لا ضرر رخصت است نه عزیمت. ممکنه اشکال کنید بگید وجوب بسیط مرکب از دو جزء نیست، یکی مشروعیت یکی لزوم، تا بگیم لا ضرر لزومشو برداشته. حتی مثل آقای خویی که قائلند مدلول امر طلبه، ما وجوب رو از حکم عقل میفهمیم، وقتی که مولا ترخیص در ترک نده عقل حکم میکنه به این که لازم است انجام بدی، واجبه. بسیط وجوب، چیشو میخوای شما برداری باز یه چیز دیگه بمونه؟ جواب میدیم که ولو وجوب بسیطه، ولی با جعل وجوب به تبع شارع داره جعل مشروعیت هم میکنه. وقتی که میخواد حالا در اینجا امتنانی بکنه، خب خود اون وجوب رو برمیداره، ولی اون مجعول به تبعش باقی است. سوال میکنیم اگه وجوب برداشته شد شما از کجا میفهمید مشروعیت رو که جعل شده؟ جواب میدیم خب همین که مولا در مقام امتنان بوده کافی است که بفهمیم فقط وجوب رو برداشته. باز ممکنه سوال بکنید که اگر مشروعیت لازمه وجوبه چطور میشه ملزوم برداشته بشه لازمش باقی بمونه؟ در جواب میگیم که مشروعیت و وجوب دو تا امر تکوینی که نیستن، امر اعتباری هم. مولا میتونه از یک اعتبارش دست برداره ولی اعتبار دیگه باقی باشه، همینطور که میتونه تصریح به این معنا هم بکنه. بله، طبق مبنای آقای خویی که وجوب به حکم عقل ثابت میشد، دیگه نمیشه گفت که امتنان اقتضا میکنه وجوب برداشته بشه. خب اصلا وجوب مجعول شارع نیست که امتنانن بردارش، باید اصل طلب رو برداره، دیگه دلیلی بر مشروعیت نداره. و همین نکته که خود آقای خویی هم قائل هست که این وضوع مکلف جاهل به ضرر صحیحه، میتونه یک دلیلی باشه بر این که این مبنای آقای خویی در بحث وجوب که به حکم عقل هست مبنای درستی نیست. بچه سومی که ذکر شده برای صحت این وضوع اینه که بگیم دلیل وجوب، حالا مثلا وضوع دال بر دو چیزه. اول، وجوب یک حکم شرعی است. دوم، ملاکی که در این عمل هست، لا ضرر که یک دلیل امتناع نیست، فقط اون مفاد اول رو برمی‌داره، یعنی وجوب که یک حکم شرعی بود اون رو برمی‌داره، ولی ملاک رو کاری نداره و با وجود ملاک عمل جاهل به ضرر قابل تصحیحه. اشکال میشه که دلیل وجود ملاک همین وجوبه که اینم برداشته شد، ما از کجا بفهمیم این عمل ملاک داره؟ جوابش اینه که همون دلیل وجوب وضوع ولو وجوبش به جهت امتنان برداشته شد، ولی اگر بخواد ملاک رو هم برداره این لازرر خلاف امتنانه، لازمش بطلان عمل جاهل به ضرر و لزوم اعاده این فرد هست و همین کافیست برای این که بگیم ملاکش باقیست. اشکال دوم، گفتن ملاک یک امر تکوینی است، مجعول شارع نیست تا قابل رفع باشه. جواب میدیم که ما نمیگیم که لازرر دلالت بر برداشتن وجوب و باقی بودن ملاک وجوب میکنه تا بگید ابقاء و رفع ملاک تکوینی ممکن نیست. حرف ما اینه حدیث لازرر امتنانی است. عرف وقتی میشنوه که ضرر این حکم باعث برداشته شدن حکم شده، عرف میفهمه که این ضرر مانع به فعلیت رسیدن ملاک حکم شده، لذا میگیم لازرر دلالت میکند بر این که ملاک باقی است. خود لازرر دلالت میکنه بر این که ملاک باقی است. اگه ملاک برداشته بشه امتنان این در کار نیست دیگه، حکمی برداشته شده که دیگه ملاک نداره. پس ما در آخر به این نتیجه میرسیم که طبق خود دلیل لازرر ما اثبات میکنیم که این عمل هنوز ملاک داره. چطور اثبات میکنیم؟ چون امتنانیست. به نظر ما این وجه تمامه و میتونیم صحت وضوع رو با همین وجه اثبات کنیم. برخی دو شرط برای اثبات صحت وضوع جاهل به ضرر ذکر کردن. شرط اول، گفتن که باید دلیل وجوب وضوع توی این مثال ما اطلاق داشته باشه نسبت به حالت ضرر و عدم ضرر، تا بعد از این که حدیث لا ضرر نتونست بطلان وضوع جاهل به ضرر رو اثبات بکنه، ما به اطلاق این دلیل تمسک بکنیم. ولی وقتی میریم سراغ آیه وضوع میبینیم اطلاق نداره، مقید شده به عدم مرض و این کنتم مرضا او فلان فتیممو. و چون مرضی به عنوان طریقیت ذکر شده، چون مرض رو در اینجا آوردن، ضرر داشتن آب لحاظ شده در این و این کنتم مرضا. وگرنه مریضی که آب براش ضرری نیست، خب او که باید وضو بگیره که. خب پس آیه اطلاق نداره از اول، پس نمیشه در اینجا تمسک بکنیم. در جواب میگیم که اگر صحت وضو متوقف بر امر باشه، بله این حرف شما درسته، شما باید بالاخره یه اطلاقی درست بکنید برای این امر، ولی ما صحت وضو رو بر اساس ملاک اثبات کردیم و از خود دلیل لا ضرر با اون تقریب سوم وجود ملاک رو فهمیدیم و همین مقدار کافی است. شرط دومی که ذکر کردم، گفتن باید مبنامون در چیزهایی که برای انسان مضر است این نباشه که کل مضر حرام، زیرا در صورت حرمت یک عمل دیگه نمیشه گفت که صحیح و مصداق مطلوب قرار بگیره، عملی است که حرام دیگه. در جواب میگیم فرض اینه که وضو ملاک داره، مکلف به خاطر این که جاهل به این ضرر بوده تونسته قصد غربت بکنه، ولو هر مضری حرام باشه، ولی مانع قصد غربت این مکلف نمیشه. لذا ملاک که داشته، قصد غربت هم که تونسته بکنه، خب عملش صحیحه. این که شما میگین با وجود ملاک و قصد غربت چون حرام است نمیتونه این عملش صحیح و مطلوب باشه، این ادعا ادعای بدون دلیل، دلیلی شما اقامه نکردید. تنها دلیل شما اینه که نمیتونه قصد غربت بکنه، ما میگیم میتونه قصد غربت بکنه، ملاک هم که داره. خب در اینجا به مناسبت وارد بحث حرمت اضرار به نفس میشه. اضرار به نفس رو میتونیم سه قسم بکنیم. یکی اضرار به نفس به حدی که منجر به مرگ بشه، این قطعا حرام، آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شاملش میشه. دوم اضرار به حدی باشه که منجر به مرگ نمیشه، ولی میدونیم مبغوض شاره، یکی بیاد دستشو قطع بکنه، پاشو قطع بکنه خودش، خب اینم حرامه، بحثی درش نیست. شاید اطلاق همون تهلکه شامل این هم بشه، حالا اگرم نشه ما میدونیم قطعا این مبغوض شاره هست. بحث ما سر این قسم سومه، این ضررهای خفیفی که انسان به خودش میزنه. سیگار میکشه، چیزی میخوره که براش ضرر داره. فرض بفرمایید یک کسی که مرض قند داره میشینه چند تا شیرینی میخوره که خلاصه باز قندش میره بالا و مجبور میشن مثلا بهش انسولین بزنن. آیا اینم حرامه؟ چندین وجه برای اثبات این قسم از اضرار به نفس ذکر شده. اول گفتن سیره عقلا بر اجتناب از چنین ضررهاییه. شما ببینید عقلا با دست کثیف غذا نمیخورن، رعایت میکنن، رد هم که نشده، این خود عدم رد کاشف از امضا اشاره. در جواب میگیم که اجتناب عقلا به نحو الزام که نیست، بلکه از باب این که بهتر است رعایت میکنن. و الا یه کسی که یه جایی حالا دعوت میشینه حتی ازا بلغت الحلقوم قضا میخوره، میتونیم بگیم که این کارش حرامه؟ یا حالا دعوت بوده چند تا شیرینی خورده، قندش رفته بالا، میتونید بگید حرامه. تو یک مجلسی بوده گرم، بعد یک دفعه میره بیرون توی حیات، خب ضرر داره، ممکنه سرمام بخوره، میتونیم بگیم کار حرام انجام داده؟ ثابت نیست از سیره عقلا. دلیل دومی که مطرح شده به همین حدیث لا ضرر تمسک کردن که در فقره دومش داره لا ضراره، حرام است ضرر زدن، که ولو این ضرر زدن به خود فرد باشه. در جواب میگیم انصراف این حرمت به ضرر زدن به دیگرانه. دلیل سوم، تمسک کردن به آیاتی که نهی میکنه از ظلم کردن انسان به خودش و ضرر زدن انسان به خودش، یکی از مصادیق ظلم به نفسه. در جواب میگیم که ظلم در صورتی صدق میکنه که این مقدار ضرر حرام باشه، چون مراد از ظلم به نفس اینه که انسان کاری بکنه که وارد جهنم بشه، در حالی که هنوز ما حرمتشو نتونستیم اثبات بکنیم. پس این دلیلم تمام نیست. دلیل چهارم، گفتن ما روایات متعددی داریم در مورد تحریم برخی از محرمات که آمدن تعلیل ذکر کردن که اینا مضر به بدن هستن، به این جهت حرام شدن، شراب، مردار، خون، گوشت خوک، امثال اینها. خب علت تحریم اینه که مضر به نفسن، پس هر چیزی که مضر به بدن باشه حرامه. در جواب میگیم بله، اینا دلالت بر حرمت اضرار میکنه، ولی توضیح نمیده چه مقدار مضرن، چه قسم ضرری میزنن به بدن. اطلاق که نداره، شاید یه قسم خاصی از اضرار حرام باشه. از اون طرف ما احادیثی داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم که اضرار حرام نیست به بدن در یک حد خفیفی. مثل بعضی از احادیث میگن مثلا فرض کنید که فلان سبزی رو نخورید، فلان غذا رو نخورید، پنیر نخورید، شاهی نخورید، نمیدونم چی نخورید در این زمان یا در... خب حالا با این که میدونیم حرام هم نیست، معلوم میشه این ضررهای کمی که داره مشکلی نداره. و آخرین بحث از لا ضرر، بحث تعارض ضرر این هست. خب در اینجا دو صورت رو فقط مصنف انتخاب کردن و برای ما ذکر میکنن. صورت اول جاریه که دو نفر هستن که در یک موردی هر کدومشون ضرر میکنن، ما کدوم یک رو مقدم بکنیم که او ضرر نکنه و دیگری ضرر بکنه؟ سر گاوه یک نفری آمده گیر کرده توی ظرف نفر دیگر، گاو رو بکشیم، سرش رو ببریم، ولو از گوشتش میشه استفاده کرد، یا ظرف این بنده خدا رو بشکنیم؟ هیچ کدوم هم حاضر نیستند اینجا فداکاری بکنند، حاضر به مصالحه نشدند، آمدن سراغ حاکم، حالا چه بکنیم؟ خب اینجا نمیتونیم از حدیث لا ضرر استفاده بکنیم، ترجیح بلا مرجح هستش، البته در جایی که تساوی هر دو ضرر فرض بشه. سایر خصوصیاتی هم که موجب ترجیح عقلایی یک طرف میشه وجود نداره. فرض کنید یه جای از یه منطقه از یک دونه گاو بیشتر نیست، اونم همین گاوه، همه دارن از شیر این گاو استفاده میکنن، خب اینجا ترجیح داره، اینو نمیگیم. در اینجا از قرعه استفاده میکنیم که خودش یک طریق عقلایی است. بله، اون کسی که قرعه به نامش درآمد، مالش حفظ شد، ضامن نقص مال طرف مقابل که به خاطر او از بین میره هست، چرا؟ به دلیل قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف دلیل نداره. میگیم همین مقدار که خداوند در قرآن میفرماید اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کافی است برای ما. مثال امروزیش مثل این خانم هایی که باردارند و موندن حمل موجب از بین رفتن مادر میشه. خب حالا جان مادر رو مقدم بداریم، بچه رو از بین ببریم یا نه بچه رو نگه داریم ولو مادر بمیره؟ حالا این مثال ممکنه از یک جهاتی قابل مناقشه باشه، ولی مثال خوبیه برای این فرض ما. یه وقت هست ضرر مادر مرگه و مرگ مادر موجب مرگ طفلم میشه، خب اینجا جانب مادر مقدمه، این بحثی نیستش. اما در موارد دیگر باید چه بکنیم؟ اینجا خب میمونیم چیکار بکنیم؟ حتی اگر ضرر مادر مرگم نباشه، ولی یک ضرر خیلی شدیدی داره، اینجا ممکنه بگیم باز هم سقط جنین جایزه. چرا؟ چون دلیل حرمت سقط اجماع و تسالمه، یا همون روایاتی که دیه سقط رو بیان کردن. البته در صورتی که ما میان ثبوت دیه و حرمت تلازم ببینیم، خب نه اجماع و نه این تلازم هیچ کدوم اطلاق ندارن. چون اطلاق ندارن خب ممکنه ما بگیم که این دلیل سقط مقدم میشه، این سقط رو مقدم میکنیم و جان مادر رو حفظ میکنیم. بله اگر ما سقط کردیم به این معنا نیست که دیه نداره، دیه رو حتما باید پرداخت بکنن چون دلیل دیه مطلقه. حالا خود این مادر باید طفل بکنه که این ضرر براش پیش میاد، یا دکتر که اصلا ضرری براش نیستش اونم میتونه این کار رو انجام بده؟ میگیم دکترم میتونه این کار رو انجام بده ولو ضرری برای دکتر پیش نمیاد، چون در این حالتی که بر مادر سقط جایزه نهایتا ما شک میکنیم در عمل دکتر، اصل براءت جاری میکنیم. صورت دوم، فرض کنید تصرف ما در مال خودمون موجب تضرر دیگری میشه. ما بخوایم گوشه خونمون حمام بسازیم، اون دیگری میگه که دیوار خونه ما نم میکشه. خب یه وقت هست که عدم تصرف ما در خونمون ضرریست، یا جا داریم جای دیگه بسازیم نمیگیم اون رو، نه ضرریست، حرجی هم نمیگیم هستا، چون حرج معناش مشقت شدیده. اگر امر دائر باشه بین ضرر من و ضرر دیگری، بازم نمیشه به لا ضرر تمسک کرد، ترجیح به لا مرجحه. به الناس مسلطون چی؟ به اونم نمیشه تمسک کرد. الناس مسلطون علی اموالهم که توی منابع روایی ما غیر از بهار نیستش، تو منابع اهل سنت هم نیست، حالا توی کتاب فقهی هی تکرار میشه ولی نه سند داره نه هیچی. تنها دلیلی که ما برای الناس مسلطون داریم سیره عقلاست. سیره عقلا هم قدر متیقنش جاییست که این تصرف من در مال خودم مستلزم ضرر به دیگری نشه. لذا من الان شک میکنم که آیا جایز است تصرف بکنم در مال خودم، در ملک خودم حمام بسازم، یا جایز نیست؟ خب اصل براءت جاری میکنم، براءت از حرمت میرم میسازم. البته باز نمیگیم که اگر این حمام دیوار خانه اون طرف رو خراب کرد ضامن نیست. چرا ضامنه؟ این جهت رو دیگه بر نمیداره. خب تا اینجا بحث لازرر با اجمالی که حالا عرض کردیم در مطالبش تمام شد. انشاءالله جلسه بعد قاعده جدید رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.